بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث قاعده لازرر، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این فرمایش بود که فرموده بودند وضو و غسل در مواردی که این وضو و غسل موجب اضرار به نفس بوده باشد، ولو این اضرار هم به حد حرام برسد، جنایت بر نفس بوده باشد، ولو مکلف موظف است در این صورت تیمم کند لصلاتهی، و محرم را که اضرار به نفس است مرتکب نشود، الا انه اگر عصیان کرد و اضرار به نفس را موجود کرد، به وضو گرفتن و غسل کردن وضو و غسلش صحیح است. و وجهی که فرموده بودند در ما نحنفی اون ضرر علی نفس و اضرار به نفس با وضو و غسل ترکیب انضمامی دارند. غسل رساندن آب است به جمیع اجزاء البدن، من القرن الى القدم، یا دفعتن او ترتیبن، ولی به عنوان الغسل. و وضو غسل الوجه و الیدین است و مسح الرأس و الرجلین است. این غسل و وضح به عنوان الوضو، این وضوست. ربطی به اینکه شخص نقصی در نفسش حاصل بشود و نقصی در عضوش حاصل بشود، من المرض یا فرض کنید غیر المرض، اون نقص ضرر است. اون نقصی که حاصل لنفس می شود یا للعضو می شود، اون نقص ضرر است. محرم حصول اوست، اون بله ایجاد اوست. و اما الغسل و الوضو، این سبب است برای اون تضرر نفس، و این سبب وجود آخری دارد. اونی که مبغوض است مسبب است، اضرار به نفس است، و اما سبب او مبغوضیتی ندارد. علامه ها و صحیح که در زایی که در خطاب نهی متعلق به مسبب بشود، به قرینه تطابق ما بین الاثبات و مقام ثبوت، این است که مبغوض هم اونیست که در خطاب متعلق نهی واقع شده است، چون همون اضرار به نفس است. اون مسبب مبغوض است، و در تکلیف به مسبب کونه تحت اختیار المکلف ولو به اختیاریت سبب کافیست، علامه هو المکرر فی محله. پس اونی که مبغوض است مسبب است، سبب مبغوضیتی ندارد. منتها در ما نحنفی به عنوان سببی که هست، که عنوان همون غسل الوجه و الیدین یا غسل تمام البدن که با اون غسل عنوان وضو و غسل منطبق می شود، مزاحمت پیدا کرده است در این صورت. بلی خطاب امر به وضو و غسل با خطاب حرمت اضرار به نفس که متعلق نهی اون است و متعلق امر هم این است، در خارج اتحاد وجودی ندارند، ترکیبشون انضمامی است. و چون که در ما نحرفی ترکیب انضمامی است و مکلف نمیتواند هر دو تا را امتصال کند، چون که در ما نحرفی متضاهمین هستند، در این صورت اون اهم مقدم می شود. اهم نهی از اضرار به نفس است. اون اضرار به نفس، اون حرمتش اهم است. یا به جهت اینکه وضو و غسل بدل دارند، اون دیگر در جای خودش بحث شده است. اضرار به نفس مقدم است نهیش، این باید اون نهی را امتثال کند. در متزاحمین قاعده این است، در فرضی که اسیان می شود خطاب امر خطاب اهم، چه نهی بوده باشد چه امر بوده باشد، در فرض اسیان شارع می تواند امر به مهم بکند، بگوید مهم را موجود بکن. چون که می تواند، دیروز هم مثالش را عرض کردم که می گوید اگر سه غرف برداشتی از این آبی که در ماء غصبی است، این سه غصب را مرتکب شدی، باید وضو بگیری، نمیتوانی آب را به زمین بریزی. به نحوی که اگر آب را به زمین ریخت و سه غرف را برداشت، معاقب است بر ترک صلات مع الوضو و به حرمت التصرف در مال الغیر. دو تا عقاب دارد. علامه هو المقرر فی باب التردد. در ما نحنفی هم همین زور است. اگر فرض بفرمایید شارع میگوید اگر نهی از اضرار به نفس را اسیان کردی، نمیگم اسیان بکن، باید اسیان نکنی، اضرار به نفس موجود نکن، اما اگر موجود کردی، خب وضو بگیر دیگه، غسل بکن. به نحوی که اگر اضرار به نفس کرد، غسل هم نکرد. مثل این که فرض بفرمایید آب را ریخت از سر تا پا به بدنش، بلی به جهت این که فرض بفرمایید خوشش می آمد، نه وضو و غسل کرد و اضرار به نفس را هم موجود کرد. دو تا محرم را مرتکب شده، یعنی یه اضرار به نفس محرم است، یکی هم خطاب امر به صلاة مع الوضو و الغسل را مخالفت کرده است، همون باب تزاحم. این حاصل فرمایشی که بود فرموده بودند، چون که امر ترتبی ممکن است، بدون جهت کشف می شود از این امر ترتبی که این وضو و غسل در حال اضرار به نفس، عصیان امر نهی از اضرار به نفس ملاک دارد و امر دارد، بدون جهت عمل صحیح می شود. بدون جهت با علم به ضرر که وضو و غسل موجب ضرر به نفس است، یا با جهل حکم می شود به صحت الوضوء و الغسل. فرقی نمی کند بر این که قاعده لا ضرر در ما نحنفی مدخلیتی ندارد. در ما نحنفی اضرار به نفس خودش فرض کردیم حرام است، یا اضراری است که محرم است، ربطی هم به قاعده لا ضرر ندارد و وضوء و غسل صحیح است. این فرمایش را فرموده بودند. عرض می کنم بر این که اون کبرا صحیح است در باب متضاهم، این کمان که دیروز هم عرض کردم، اگر ترکیب انضمامی بوده باشد، در فرضی که خطاب اهم مخالفت شد و تکلیف اهم مخالفت شد، شارع می تواند امر به مهم بکند، علی نحو ترتب هیچ محصوری هم ندارد، چون که ترکیب انضمامی است. الا انه در اون باب که با بحثش در باب اجتماع هم نهی بود، اونجا اینجور عرض کردیم اگر کسی در جایی که ترکیب اتحادی بوده باشد، ما بین متعلق و نهی و ما بین متعلق و الامر، ترکیب اتحادی است، مثل چه چیز؟ مثل وضو و اغتسال به ماء مغصوب، که خود غسل الوجه و الیدین یا غسل تمام بدن به ماء غصبی خودش مصداق عنوان غصب است، تصرف در مال الغیر است و خودش هم مصداق وضو و غسل است. اونجا گفتیم که شارع خطاب نهی را مقدم می کند، کمان که فرزینه که فرموده غصب نکن. اونجا گفتیم اگر کسی بگوید که خوب شارع با نهی از غصب نمی تواند امر به وضوع و غسل بکند، چون که نمی شود یه وضوع واحد ایجادش هم واجب بشه و هم حرام، نمی شود، امر نمی تواند بکند. اگر کسی گفت چرا امر ترتبی نمیتواند بکند، درست توجه کنید چی میگویم. اونجا گفتیم که اگر شخصی گفت که خب شارع بگوید که بله غصب نکن، اما اگر غصب کردی به اختیار خودت، من نمیگم غصب بکنه نکن، اقامت خواهم کرد، اما به نحو شرط متأخر، اگر این عصیان را میکنی وضو بگیر، غسل بکن. چرا این امر ترتبی به اونجا ممکن نیست؟ اونجا این زور گفتی، درست توجه کنید، گفتیم این امر به وضو و این به امر به غسل ترتبا معقول نیست. چرا؟ برای اینکه شخصی عصیان کرد، توجه کردید این تصرف در مال الغیر را که آب است، عصیانش به یکی به این میشود که به اعضاش ریخت، به اعضای بدنش ریخت، این هم عصیان دیگر، چون که تصرف به جمیع انهایه محرم است در مال الغیر. یه نحوه از تصرف در مال الغیر به ریختن آب به اعضاش دیگر، فرض کنید از سر تا پا ریخت. شارع بگوید اگر در این خطاب لا تغصب عصیان شد، به هر عصیانی باید این زور بشه دیگر، به هر عصیانی شد اون وقت وضو بگیری، به هر عصیان یکی هم از اون عصیان ها ریختن این آب به جمیع بدن است دیگر. خب میگوید شارع اگر این خطاب لا تغصب عصیان شد، ولو به این که آب را به بدنت ریختی، من القرنی الی القدم، یا به اعضای وضوت ریختی، این هم عصیان است دیگر، این وضو بگیر. این امر غیر معقول میشود، برای اینکه اگر این میگوید وضو بگیر، اگر قصدش این است که وضو را ایجاد کن، یعنی غسل الوجه و الیدین یا غسل جمیع البدن را موجود کن به قصد وضو، این را میخواهد بگوید، این امر غیر ممکن است، چون که فرض کرده اگر عصیان کردی، یعنی فرض کردی که اگر این به این اعضا آب ریخته شد، یکی فرض عصیان اینه، اون وضو و غسل یکی از فرض عصیان است که آب ریختنه به اعضا، یعنی به جمیع البدن و به اعضا، یه فرض عصیان است، این را فرض وجود کرده شاره، بعد از فرض وجود به این امر بکند، این طلب الحاصل می شود، چون که فرض وجود شده استی، باید امر بکند به اون چیزی که غیر حاصل است در این فرض، اونی که در این فرض غیر حاصل است قصد الوضوء و الغسل است، چون که اونی که غصب است ریختن آب به اعضا است، به هر قصدی باشد. شارع به اونی که میتواند امر بکند قصد الوضوء است، میگن آنکه غصب میکنی اقلا بعد وقت قصد وضوء و غسل بکن، چون عیبی نداره، چون فرض وضوء که نشده، چون که او فرض عصیان نهی نیست، نیت مدخلیت ندارد، نیت وضو و غسل در تحقق عصیان نهی. شارع میگوید قصد وضو بکن، امر به وضو این نیست، امر به وضو این است که وضو یعنی قصد وجه را ایجاد بکن به قصد وضو، وضو خودش عنوان قصدی است، نه اینکه غسل وجه و الیدین اگر موجود شد قصد وضو بکن، معنای وضو این نیست، خطاب به وضو این است که این غسل را به قصد وضو یا غسل موجود کن، یعنی غسل را هم موجود کن، نه این که اگر غسل وجه ولی یا غسل بدن موجود شد در اون مفروض الوجود قصد وضو چیز کن، قصد وضو قصد غسل بکن، این مدلول خطاب امر به وضو نیست. و من هنا گفتیم ترتب در جایی که ترکیب اتحادی بوده باشد ترتب ممکن نیست، چون که شارع بگوید اگر اسیان کردی توجه که این قسل را موجود بکن، این فرض اسیان است که این موجود شده است، چون که تصرف قسل به هر فرض وجودش حرام است، به هر نحوز وجودش حرام است. اگر این قسل را کردی یکی هم از فرضش این است، یعنی اینجور کردی، یعنی ولی آب ریختی به اعضا اطیاب زمین بدنت، این را موجود کردی، اون وقت وضو بگیر. خب وضو که ذاتش موجود شده است، ذات الغسل، یعنی در این قصد وضو بکن، معناش باید این بشه. این مدلول خطاب امر به وضو نیست، امر به غسل نیست، خطاب امر به وضو و غسل این است که غسل را موجود کن. و این در باب صلات هم همین زوره، صلات در دار غصبی. خب غصبی را مقدم کردیم، گفتیم برای این که صلات در دار غصبی بیما این که سجده‌ای که در دار غصبی می شود، سجده از اجزای صلات است، وضع المساجد علی الارض است. اگر ارض ملک الغیر است و راضی نیست، این وضع المساجد غصب است، تصرف در مال الغیر است. بدون جهت خطاب امر به صلات را، اطلاقش را که به هر وجودی از صلات منطبق کنی طبیعی را جایز است، این اطلاق و ترخیص در تطبیق را مقید کردیم به خطاب نه. گفتیم لا، چون خطاب نهی مقدم می شود، اون لا تغصب خطاب امر به صلات را مقید می کند به صلاتی که سجودش در عرض غصبی نباشد. اینجور می شد دیگه. گفتیم اونزه اگر کسی گفت خوب امر ترتبی به صلات سرا جایز نباشد، که اگر اسیان کردی، اگر غصب کردی، بس سجده بکن، نماز بخوان، چرا این امر درست نیست؟ گفتیم این امر غیر معقول است. چرا؟ چون که اگر اسیان کردی لا تغصب را، یکی از فرض اسیان وضع مساجده علی هذه الارض است، چون که اسیان یکی این تصرفی در مال غیر است. اسیان یعنی اگر تصرفی در مال غیر کردی به هر نحوی، یکی نحوش همین سجود است، معناش این است که در این صورت سجده کن، یعنی قصد سجده بکن. گفتیم این خطاب سجود نیست، خطاب سجود این است که توجه کردی سجده را موجود بکن، نه در وضع المساجد علی الارض که مفروض الوجود است، در او میگه قصد سجود کن، این خطاب سجود نیست معناش. این سر این حرف بود که ما ترتب را منکر شدیم در جایی که اون در ما نحنفی ترکیب اتحادی بوده باشد. عرض می کنم اونجا اگر یادتون باشد، اونهایی که بودن یادتون باشد، گفتیم در جایی که ترکیب انزمامی بوده باشد و این محصول لازم بیاد، یعنی طلب الحاصل که مفروض الوجود طلب بشود، این محصول لازم بیاد، اونجا هم خطاب ترتبی ممکن نیست. ولو ترکیب انزمامی بوده باشد اتحادی نیست، ولیکن بما اینکه او مفروض الوجود است، توجه کردید، بما اینکه او مفروض الوجود است، اگر بخواهد امر بکند و اون لازمش طلب الحاصل است، همون محصولی که اونجا می گفتیم، همون محصول در موارد ترکیب انزمامی اگر حاصل شد، یعنی طلب الحاصل لازم آمد، اونجا ترتب ممکن نیست. عرض می کنم درست توجه کنید، در ما نحنفی همون محصول لازم میاد که در موارد ترکیب اتحادی بود. چون درست توجه کنید، عرض می کنم شارع گفته است اضرار به نفس نکن، این معلوم است که قصد وضو، قصد غسل در اضرار به نفس مدخلیت ندارد. آب را وقتی که به بدن ریخت، این اضرار به نفس است، قصد وضو و اینها مدخلیتی ندارد. ما قبول می کنیم که وضو که غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است، یا غسل که ایصال ماد به جمیع البدن است، این با اضرار به نفس ترکیب اتحادی ندارد، چون که ضرر به نفس قائم به نفس است. ولیکن این سبب است، وضو سبب است، یعنی وضو که غسل الوجه و الیدین است، او سبب اضرار به نفس است. غسل که ایصال ما به جمیع بدن است، اون ایصال ما اش سبب تضرر نفسی است. قصد ویزو و قصد غسل و خلیتی ندارد. خب اضرار به نفسی که حرام است به جمیع اسبابی موجود بشود حرام است، نه اسباب حرام است دار. اون اضرار به نفس به جمیع اسبابی به هر سببی موجود بشود حرام است. این زور دیگر چه زور لا تقصب به هر تصرفی ولی تصرف به هر نحوی و به هر تصرفی تصرفی در مال غیری بشود حرام است. اطلاقش این اقتضا می کرد، اطلاق اضرار به نفس هم اقتضا می کند. این اضرار به نفس و تضرر نفس به هر سببی موجود بشود حرام است. همین زور دیگر، این معناش اینه دیگر. یکی از اون سببها رساندن آب است. ولی توجه کردید الی جمیع البدن من القرنی الی القدم به قصد ویزو یا به قصد غسل. به قصد غسل اون یکی، به بعض الاجزا به قصد ویزو. در ما نحنفی شارع میگوید اگر اضرار به نفس کردی ولو توجه کردید به رساندن آب به جمیع البدن یا به بعض البدن، اون اضرار هم حرام است. این معناش اینه دیگر، نه رساندن آبش حرام است، اضرارش حرام است. خب فرض اسیان چه می شود؟ شما بگید. فرض اسیان این است که اگر این ضرر را رساندی در فرضی که این ضرر به نفس برسد به هر سببی که یکی هم از اون سبب غسل و وضو است، اگر این ضرر بشود، این ضرر اگر موجود بشود به هر سببی موجود بشود، یکی همینه دیگر سببش که عبارت از این است که رساندن آب است، نمیدانم به بدن به قصد وضو اول غسل، اگر این ضرر موجود بشود فرض کرد رساندن آب را، این فرض عصیانش فرض رساندن آب است به جمیع البدن یا به بعض البدن. اینجا میگه وضو بگی یا غسل بکن، یعنی قصد وضو بکن و قصد غسل بکن، معنای دیگری ندارد. چون فرض عصیان اگر اضرار به نفس را عصیان کردی به هر سببی عصیان ضرر به نفس را موجود کرده، سبب مبغوض نیست، به هر سببی این ضرر نفسی موجود شد، توجه کردید که یکی هم از سببهای این وضو و غسل است. اگر این را به اختیار خودت موجود کردی، خب مسبب اگر فرض الوجود بشه و سببش باید مفروض الوجود بشه دیگه، چون که فرض وجود در مسبب فرض وجود سببشه. اگر این اضرار به نفس موجود شد، یعنی اگر این غسل الوجه و الیدین یا سبب المال جمیع البدن موجود شد، وضو و غسل بگیر، یعنی قصد وضو و غسل غسل بکن، معناش همین، ولی معنای دیگر نداند دیگر. اگر بگه ذات وضو و غسل را موجود بکن، ذات غسل را موجود بکن، این طلب الحاصل میشه، چون که مفروض الوجود گرفت در تردد. چون که معنای خطاب امر به وضو و خطاب امر به غسل این است که غسل را موجود بکن و وضو را موجود بکن، بدون جهت در ما نحنوی این خطاب نمیتواند ترتبا شامل بشود ما نحنوی را، چون که نمیتواند کشف ملاک نمیشود، چون که ملاک را ما از کجا کشف کنیم؟ چون که ملاک کشف نمی کند متزاهمن نمیشه گفت، متزاهمن در جایی که هر دو تکلیف باشد، هر دو ملاک دو تکلیف بوده باشد، بنابرای مسلک صاحب کفایه باید ملاک دو تکلیف باشد، بنابرای حرف ما باید دو تکلیف هر دو بالفعل موجود بشود. این زوره دیگه، نه بنابرای مسلک ما دو تکلیف بالفعل موجود است، نه هم بنابرای مسلک صاحب کفایه ملاک موجود است، چون راه کشف ملاک تکلیف است. وقتی که امر ترتبی ممکن نشد از کجا ما کشف کنیم ملاک را؟ بدون جهت چه زور خطاب لا تغصب در جایی که آب غصبی است، خطاب لا تغصب با امر به وضو متعارضین هستند، چون که وقتی که ترتب ممکن نشد، اجتماع هم نهیم ممکن نشد، باید تأکید کنیم، تعارض می شود دیگر، می شود برای این که وضو بگیر به غیر آب غصبی، یعنی به غیر مورد نه، چه مورد نهی نباشد. چه جور اون تخصیص می شود؟ در جایی که ترکیب انزمامی بشود و مثل ما نحنفی بشود که همون محصول در امر ترتبی لازم میاد، اون هم موارد تعارض میشود. باید بگوییم بر این که وضو بگیر و غسل بگیر در غیر مواردی که اضرار به نفس است، من تا اون ضرری که ضرر محرم بوده باشد با اون نحوی که دلیل حرمت اضرار به نفس، اگر گفتیم مطلقا حرام است مطلقا تغییر می کند، گفتیم نه در جایی که جنایت بر نفس حساب بشود اون مورد تغییر می کند. ما نحنفی از متعارضین است نه از متزاحمه. نتیجه این عرایز من چیست؟ نتیجه عرایز من این است که تباب و تزاحم در جایی است که امر ترتبی ممکن بوده باشد و امر ترتبی جایی ممکن است در فرض اسیان و خطاب الاهم امر با اون مهم ممکن بوده باشد، چون که اسیان الاهم ملازمش این نیست که مهم موجود بشود ولو بعض اجزاش ولو ذاتش. مثل چه؟ مثل اینکه من وضو میگیرم و آب یکی ملک خودم است ولیکن آب میریزد به ملک مردم، آنی که محرم است ریختن آب به ملک مردم است، او تصرفی در مال غیر است. بدون جد اصلا وضو نگیرم لوله آفتابه را به پشت بام مردم بریزم، همون بله اسیان است. توجه، این اسیان این سبب ما به مال ملک غیر است، اون اسیان اون سبب ما ملازمه با وضو ندارد، هیچ ملازمه با وضو ندارد. توجه کردید انسان سبب ما میکند وضو هم نمیگیرد. اینجا شاره میتواند بگوید سبب و مسبب هم اونجا نیست. توجه کردید، چون که سبب ما وضو سبب نیست، ممکن است مسبب سبب ما موجود بشود بدون اینکه اصلا از وضو شیء موجود بشود. بدون جهت در ما نحریفی اونجا شاره میتواند بگوید اگر سبب ما در ملک غیر کردی وضو بگیر. مثل این که اگر سه غرفه از این آب برداشتی منجونه سه غرفه را بردارد بیانداز زمین، ملازمه با وضو ندارد اسیان و نه. اسیان و نه در هیچ موردی ملازمه با اتیان بعض مأمور به هم ندارد. اونجاست که شاره میتواند امر بکند سه غرفه برداشتی باید وضو بگیری. امر ترتبی در متزاحمین در این موارد ممکن است که خطاب امر محفوظ بشود و مدلولش ممکنه لعقص بوده باشد، اونجا امر ترتبی معقول است. بدون جهت در ما نحنوی ما التزمنا وضو و غسل در مواردی که اضرار به نفس بوده باشد در او ولو ضرر محرم بوده باشد، اونجا وضو باطل است. اینی که تو ذهن شما هم این است که معنای اضرار به نفس این است که این وضو ترک بشود، توجه کرد این وضو ترک بشود، این وطیرتکازتون را شاید متوجه نباشید. وطیرتکاز این است که این اضرار به نفس به هر سببی باشد مبغوض است. معنیش اینه، نه اینکه سبب مبغوض است. مبغوض سبب نیست، خود مسبب است. دو تا حرام مرتکب نشده انسان و خطاب هم مسبب را نهی کرده است. این مسبب به هر سببی موجود بشود مبغوض است. این معناش این است که ولو وضو بگیری باز اون اضرار را باید ترک کنی، نمی شود اون وضو گرفتن. معناش اینه، این التقاض از جهت اینه. بدون جهت در این موارد امر ترتبی ممکن نیست و وضو و غسل محکوم به بطلان است. خطاب با به تارزین است، خطاب اضرار به نفس با امر به وضو و غسل متارزین است، نه متزاحمین است کما ذکر. و این حاصل حرفی که پیش ما بود و اولم نمیخواستم اصلا این بحث وارد این بحث بشم، ولیکن گفتیم که خب دیگر از آش آمده بگوییم، چون که این حضور ذهنی میخواهد مطالب اجتماع امر نهی را کما ذکرنا و ما هم اجتماعاً اون مطالب را عاده کردیم برای شما. در مقابل این فرمایش که وضوء محرم وضوء در موارد اضرار به نفس، چه اضرار علی نحو الحرام بوده باشد چه اضرار غیر محرم بوده باشد، وضوء صحیح است. یه تفصیلی که ما دادیم موارد محرم باطل، غیر موارد محرم صحیح. در مقابل این یه فرمایشی قولی دارد مرحوم ناینی قدس الله سره و آن این است که وضو در موارد اضرار به نفس و غسل باطل است، چه ضرر محرم بشود چه ضرر ضرر غیر محرم بشود. الان کل تقدیر وجوب و غسل اگر موجود شد و اون وجوب و غسل توجه کردید موجب ضرر بر نفس شد ولو انسان سرش دردی گرفت، اون وجوب و غسل باطل است. مثل باب صوم توجه کردید، مثل اونجا نه وجوب و غسل باطل است، فرقی نمی کند. ولی این عکس قول سابق می شود که از وجوب و غسل ضرری علی الاطلاق صحیح است، این عکس اون قول می شود که وضو و غسل ضرری علی اطلاق باطل است. این مثل باب صوم است. خب معلوم شد دیگر از اون حرفه هایی که ما گفتیم معلوم شد که این ایشان باید چه بجد، باید ایشان ملتزم بشود که دلیل بر عدم وضو و غسل در حال ضرر قاعده لا ضرر نیست، مثل باب صوم است، دلیل خاص دارد. چون که دلیل خاص دارد مثل باب صوم می شود. شخصی که به وضو و غسل متضرر می شود توجه کردید، اصلا این وضو و غسلی که است در باره او مشروع نشده، کمان که صوم بر مریض مشروع نبود. خب این را از کجا استفاده کنیم؟ در باب صوم روایات داشتیم که من ازل ربیه صوم فلیس علیه صوم، اینجور بود دیگر. خب اینجا از کجا استفاده کنیم؟ ایش که صوم غسل و وضو ضرری شد، دیگر اون بل ندارد، تکلیف تیمم است، وضو مشروع نیست. ایشان این را از آیه شریف استفاده کرده است. ایشان فرموده است در آیه مبارکه، در آیه مبارکه ای که است خداوند متعال مکلفین را تقسیم کرده است به دو قسم. این که میگد ازا کنتم الى صلات فقصلو وزوهکم و عیدیکم، تا این که میفرماید و این کنتم جنوبن فدهرو، بعد که میفرماید و این کنتم مرزا لا سفر او جا احدکم من الغایت او دامست من نسا فلم تجدو ما هم فتیممو، خداوند متعال تیمم را بر فاقد الماء بیان میکند. اون کسی که فاقد الماء است، فاقد الماء هم معناش این نیست که آب نداشته باشد ها، یعنی متمکن از استعمال آب نداشته باشد، متمکن از استعمال آب نباشد، چون که آب نیست یا آب هست ولی که متمکن نیست. مثل مریض، بله بعض اقسام مریض. ایشان فرموده است در ما نحنفی از ذیل معلوم می شود که اون اولی که ازا گمتم الى صلات فغسلو و این کنتم جنوبم فدهرو، او حکم واجد الماء است، چون که مکلف وقتی که فاقد الماءش خارج شد، غیر فاقد الماء که واجد الماء است، او تکلیفش این می شود که وضو باید بگیرد، جنوب باشد غسل کند. پس خداوند متعال ام محدثینی که صلات را اتیام می کند او را به دو قسم تقسیم کرده است، واجد الماء و فاقد الماء. فاقد الماء، فاقدین ما تیمم کنند، واجدینشان وضو بگیرند. در ما نحنفی این شخصی که وضو و غسل به او ضرری است، نمی توانیم بگوییم که این وضو و غسل باید اتیام بکنند. توجه، اگر گفتیم ضرر حرام است علل اطلاق، فاقد الماء است بلا اشکال، متمکن از استعمال نیست چون که حرام است، توجه کرد اضرار به نفس نمیتواند. اگر گفتیم که نه اضرار به نفس، توجه کردید همه مرتبهش حرام نیست، ولیکن اینقدر است که به کسی که ضرر میرساند تیمم مشروع است، این را همه قبول دارد، این جزای شک شبه نیست. پس در ما نحنفی اون کسی که متضرر به وضو و غسل میشود اون فاقد الماست، توجه کردید با وظیفه‌اش این است تیمم بکند. اگر ملتزم بشویم که این متضرر وضو و غسلش هم صحیح است، یعنی میتواند وضو بگیره، ولی وضو گرفت یا غسل کرد عصیانن یا ولی غیر عصیانن، اگر وضو و غسل گرفت میتواند نماز بخواند، این لازمه این است که این مکلف کذا هم واجد الماء بشود هم فاقد الماء. و حال این که در آیه تقسیم شده است مکلفین به واجد الماء به فاقد الماء، تقسیم قاطع شرکت است. یعنی فاقد الماه هیچ وقت واجد الماه نمی شود، واجد الماه هیچ وقت فاقد الماه نمی شود. الحیوان ما انسان او غیر انسان، غیر انسان هیچ وقت انسان نمی شود، انسان هم هیچ وقت غیر انسان نمی شود. تقسیم خاصیتش اینه. ایشان فرموده است بما این که در این آیه مبارکه خداوند متعال مکلفین و مهدسین را تقسیم به دو قسم کرده است، تقسیم قاطع شرکت است. اگر بگوییم که کسی که یتضرر بالغسل و الوضو، وضو و غسلش صحیح است، این لازمه این است که هم واجد الماء بشود هم فاقد الماء بشود، و حال اینکه تقسیم قاطع شرکت است. این فرمایش ایشان است. خب جوابش پر واضح شد بر اینکه ولی از این بیانی کردم جوابش واضح شد. جوابش این شد که یا مرحوم ناینی، این که می فرمایید تقسیم قاطع شرکت است، درود و چشم من گذاشتیم، درست است. ولیکن در آیه شریفه ای که هست، در آیه شریفه وضو و غسلی که ضرر محرم نمی آورد، مضر است ولیکن ضرر محرم نیست، این وضو و این مکلف ذکر نشده است. برای اینکه مکلف فاقد الماء یعنی نمیتواند ولی وضو و غسل بگیرد، نمیتواند یا عقلن یا شرعن، شرعن نمیتواند، او چه میشود؟ اون ضرر محرم میشود، او فاقد الماست، او هیچ وقت واجد الماء نمیشود. وضو بگیرد وضو و غسلش باطل است، گفتیم دیگه. واجد الماء هم اون کسانی است که فرض بفرمایید این وضو رو گرفتن بر اونها ممکن است، یعنی ممتنع نیست، نه ممتنع عقلی نه ممتنع شرعی. در ما نحنفی اون وضو گرفتن و غسلی که ضرر غیر محرم دارد، او داخل واجد الماست. توجه کردید؟ داخل واجد الماست. منتها آیه اطلاقش اقتضا می کند که این واجد الما یتعین علیه الوضو. توجه کردی؟ قاعده نفی الضرر و ضرار که قاعده لا ضرر است، قاعده امتناع نیست، او میگوید این واجد الماء وضو برش متعین نیست. توجه کرد؟ او فقط این را میگه قاعده لا ضرر، چون که مدرک این حکم قاعده لا ضرر است. ضرری که غیر محرم است مدرک دیگری ندارد. این علما هم که گفتن از روی قاعده لا ضرر گفتن، قاعده لا ضرر میگوید این واجد الماء براش وضو و غسل متعین نیست، واجب نیست. توجه کردید؟ ولیکن اون ادله که ان الله یحب المتطهرین، توجه کردید؟ او میگوید که نه، وضو و غسل صحیح است. این وقت میگه وضو واجب نیست، قاعده لا ضرر، قاعده لا ضرر شأنش نفی است، اثبات نمی کند. نمیگوید که وضو واجب نیست، تیمم واجب است. کاری قاعده ای لا ضرر با وضو و تیمم کار نداره. میگه اون حکمی که ضرری است برداشت نشده است، وضو و غسل به تو واجب نیست. میتوانی ترک کنی وضو و غسل را، اما باید تیمم بکنی. اون رو قاعده ای لا ضرر اثبات نمی کند، کارش نفیه. در ما نحنفی در خارج ما دو تا ادله داریم. یکی این است که ان الله یحب المتطهرین، این است که در این حال هم وضو بگیری غسل بگیری، وضو و غسلش مطلوبه، چون که ضرر هم که محرم نیست، اطلاق ادله استحباب میگیرد. از اون طرف یعنی اون ادله میگوید اگر وضو بگیری یا غسل بکنی جنابت میرود. توجه کردید؟ مستحب بس، این طهور است، الوضو طهورون. توجه کردید؟ مثل این طهور است. یک قسم از ادله هم داریم، لا صلات الا بطهورین، در صلات طهارت میخواهیم، چیز دیگر معتبر نیست. این ادله استحباب وضو طهارت را میخواهند، و ادله شرطیت طهارت در صلات مقتضاش این است که طهارت صرف الوجودش کافی است، صرف وجود طهارت کافی است دیگه، صرف الوجود موجود شده. جمع عرفی ما بین قاعده لا ضرر و ما بین لا صلات الا بطهور و ادله استحباب وضو و غسل که اینها طهور هستند، مقتضی این است که تیمم به این شخص لازم نباشد. توجه کردی؟ بدون جهت در مانع حنفی میتواند وضو بگیره، و اما اگر وضو و غسل را ترک کرد، چون که لازرن میگه واجب نیست، میتونه جایز ترک بکنی. ادله لا یسکت الا لا یسکت صلات به حال این که مکلفی به صلات است بلا اشکال مکلفی به صلات است. التیمم حد طهوره نم میگه تیمم طهوره است چون که وضو و غسل واجب نیست، صلات ساقط نیست، تیمم هم طهوره است. این چه میکود نتیجه ایزم؟ نتیجه ایزم این است که باید تیمم بکند. مخیر نتیجه میشه که این مخیر است ما بین الوضو و الغسل و تیمم. لم حرف ما این است در آیه مبارکه تقسیم قاطع شرکت است قبول داریم و بنا به تقسیم آیه مبارکه کسی که وضو و غسل بر او ضرری دارد که محرم نیست واجب ما است. این مقتضای آیه است، ولیکن این اطلاق است، اطلاق حکم در واجب ما است که فقسل و وضو و غسل. قاعده لا ضرر میگه به تو واجب نیست ای متزجر. بله ای متزجر یعنی وضو واجب نیست برات دیگه. بنا اگر چیز اجیبی وقت گذشته است باید سینه بزنه یه خورده. لا ضرر با تیمم کار ندارد آقا. لا ضرر میگه وضو دلیل دیگر است و وضو و غسل واجب نیست. ادله استحباب میگوید که نه وضو و غسل مطلوب است است و لا صلاة الا بطهر. مگر ادله استحباب را ادله لا ضرر تقیید میکند؟ آسان این زور کم لطفی میفرمایی به جدت فدا. قاعده لا ضرر حکم امتنانیست وضو را برمیدارد. اینها را چند یه ماه هست بحث میکنیم. با استحباب کار ندارد، اونجا از شارعه نیست ضرر. میخوای بکن میخوای نکن، او میگه لا ضرر کاری ندارد. ادله این الله یحب الوضو نورون و امثال ذالک میگه وضو اینا مستحب است. اون وقت هم لا صلاة الا بطهور میگه طهارت است، نتیجه تخییر میشود. والحمدلله رب العالمین.